بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما الحجة بقية الله تعالى في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى يوم الدين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان. خیلی خوش آمدید. لطف و عنایت و مرحمت خاص امیر المؤمنین شامل حال همه شما باشه انشاءالله. الحمدلله تا حکمت 108 نهج البلاغه رو عرض کردیم. انشاءالله امروز هم چند حکمت از کلمات حکیمانه و بسیار پربار و پرمضمون امیر المؤمنین رو محضر عزیزان عرض خواهیم کرد. در حکمت 109 نهج البلاغه حضرت فرمود نحن نمرقت الوسطا التي يلحق بها تالی و الیها یرجع الغالی. حکمت 109 مضمون کلیش بحث میان روی است. انسان نباید در هیچ امری تند روی یا کند روی داشته باشه. حد اعتدال و حد وسط را باید در انتخاب داشته باشد، درست انتخاب کند، ولی وقتی مسیر درست را انتخاب کرد اونجا دیگه حد وسط معنا نداره. ما در انتخاب مسیرها باید اعتدال را رعایت کنیم، حد وسط را ببینیم، نه افراط نه تفریط، آنچه که میانه روی است. ولی وقتی حد میانه را انتخاب کردیم دیگه در این حد وسط کند روی معنا نداره، میان روی معنا نداره. اینجا فاستبقوا الی الخیرات است و سابقوا الی رحمت من ربکم مغفرت من ربکم. در مسیری که مسیر درست است نباید آهسته رفت، بلکه سرعت باید زیاد باشه. مضمون کلی حکمت اینه. فرمود نحن نمرقة الوسطا. نمرقه به معنای پشتیه، این پشتی هایی که انسان میذاره تکیه میزنه به اونها. نحن نمرقة الوسطا، حالا ما فارسا نوعا اینطوریه، پشتی هامون متکاهامون رو پشت سر میذاریم، به دیوار میچسبونیم و تکیه میدیم به اینها. ولی عرب نوعا اینطوریه که پشتی هاشون بزرگه و بین دو نفر قرار میگیره، یعنی چیزی پشت سرشون نیست، بین هر نفر و نفر بعدیش تکیهگاهی یه پشتی قرار میدن و روی او آرنج هاشون رو قرار میدن، به او تکیه میزنن که وقتی هم بخوان با هم حرف بزنن صورت ها به هم نزدیکتر شده، صمیمیت بیشتره. اینکه نمرقة الوسطا فرمود مقصود تکیهگاه میانه است. ما اون پشتی، اون تکیهگاهی هستیم که بین انسان ها قرار گرفته. خب حالا این دو گروهی که بناس به این پشتی تکیه بزنن، به این متکا تکیه بزنن، چه کسانی هستند؟ فرمود التی یلحق بها تالی، اون کسانی که کوتاهی کرده اند، اون کسانی که هنوز به ما نرسیده اند، پشت سر ما هستند. اونها باید حرکتشون رو تند کنند، به ما ملحق بشن. ما اون تکیهگاه محکم عالمیم، لنگر زمین و آسمان وجود مقدس امیر المؤمنین. فرمود اون کسانی که از ما عقب مانده اند باید خودشون رو برسونن. مقصود کسانی است که اهل بیت را از اون جایگاه حقیقی که دارند پایین تر آورده اند. علی صلوات الله علیه رو یک شخص عادی می دانند. او هم یکی از مخلوقات، او هم یکی از افراد بشر، برای او هیچ فضیلتی، هیچ افضلیتی قائل نیستن. فرمود آقایون مسیر رو اشتباه رفتید، تکیهگاه عالم ما هستیم، جایگاه ما جایگاه بزرگی است، خودتون رو به ما برسونید، ما را در اون جایگاهی که خداوند برای ما معین کرده قرار بدید و به او تکیه بزنید. و از اون طرف و الیها یرجع الغالی، اون طرف این متکا هم کسانی هستند که قلاتند، قلوف کننده اند. قلات هم باید برگردند، مسیر رو اشتباه رفتن. اونها ما را در مقام ربوبیت و الوهیت گذاشتن، در حالی که ما خدا نیستیم، ما رب نیستیم. به تعبیر سلام علیکم و رحمت الله، به تعبیر وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه فرمود نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم، ما را از مقام ربوبیت و الوهیت پایین بیارید، در شأن و مقام ما هرچه بگید کم گفتید، ولی ما خدا نیستیم. حضرت فرمود که مثل ما اهل بیت مثل اون تکیه‌گاهی است که حد وسط هست، نه ما را از اون چه که هستیم پایین تر ببرید، نه ما را از اون چه که هستیم بالاتر ببرید. نه ما خدا هستیم، نه یک شخص عادی، ما مخلوقاتی هستیم که لطف و عنایت و مرحمت خداوند نسبت به ما زیاد است و خداوند ما رو در این جایگاهی که هستیم قرار داده. فرمود ما تکیه‌گاهیم، در معاشتون و در معادتون باید به ما متمسک بشید. این تکیه‌گاه فقط تکیه‌گاه آخرتی نیست. اگر کسی به اهل بیت تکیه کرد، اهل بیت امیر المؤمنین سلام الله علیه دنیای او رو هم تأمین میکنه. دیروز عرض کردیم صریح قرآن اینه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم، ما در آخرت که اونها رو بهشتی میکنیم هیچ دنیای اونها تأمینه. کسی که با علی باشه، کسی که با اهل بیت باشه تأمینه. نفرمود ما او رو به اسراف و ریخت پاش میکشونیم ها، ما نمیگذاریم دستش پیش دیگران دراز باشه، او رو تأمین میکنیم، کفایت میکنیم، او رو به قناعت میرسانیم، ما دنیای او رو هم تضمین میکنیم. اگر شما اون ارادت را و اخلاص را و میانه روی رو که برای ما که براتون مشخص کردیم حرکت کنید و اون مقام رو به دست بیارید. یک نکته دیگه در همین حکمت 109 قابل تر هست. ببینید این مقامی که حضرت فرمود نحن النمرقة الوسطا، این مقام صرفا مقامی نیست که برای اهل بیت باشه. خود اهل بیت فرمودن انتظار ما از شیعیانمون اینه که اونها هم برسن به این جایگاه. در هر محله‌ای، در هر شهری، در هر خانواده‌ای اون کسی که اتصال و ارتباطش به ما بیشتره، او باید تکیه‌گاه وسطا باشد. او باید اولا تکیه‌گاه باشه، اهل این خانواده به او تکیه کنند. دوما میانه‌رو باشد، نه افراد داشته باشه نه تفرید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فقیه ایمانی فرمود هر آخوندی، هر روحانی، هر مؤمنی باید در خانواده خودش مثلش مثل این دیوارهای خانه باشه. هر دیواری یه شانه ایست که روی این شانه تیرچه ها رو قرار دادن، بلوک ها رو قرار دادن، سیمان رو ریختن. اگر این دیوار نباشه همه این تیرچه و بلوک و سقف فرو میریزه. هر مؤمنی، هر شیعه امیرالمؤمنین، هر روحانی در هر محله یه دیوار است که تمام مشکلات مثل این تیرچه و بلوک، سنگینی ها و زحمت ها روی دوش او میاد، ولی او خم به ابرو نیاره. وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه فرمود، ببینید چقدر شبیه به همین حکمت 109، فرمود یا معشر شیعت آل محمد، ای شیعیان پیامبر، کون النمرقة الوسطا، همه شما تکیه‌گاه های میانه ای باشید که یرجع الیکم الغالی و یلحق بکم التالی. همون گونه که علی فرمود نحن النمرقه، ما تکیه‌گاهیم، ما حد وسطیم، شما هم همین گونه باشید. در هر شهری یک عالمی، یک شخصیت دینی، یه انسان متقی باشه که این حد وسط باشه، نه دوچار افراط بشه نه دوچار تفرید. نه علی را یک شخص عادی ببیند نه برای او مقام الوهیت قائل بشه. مراجع ما، بزرگان ما این مقام رو دارن. انسان باید در این مشکلات و زد و خوردهایی که گاهی در جامعه به وجود میاد، چند صدایی میشود، هر کسی حرفی میزنه، نگاه ما به دهان مراجعمون باشه، راه درست و راه حق رو انشالله پیدا خواهیم کرد. و اما حکمت 110 که 110 نام مبارک امیر المؤمنین هم هست، فرمود لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المطامع. حضرت در این حکمت 110 یک معیار و میزانی مشخص میکنه. فرمود خدای متعال برای شما اموری را واجب کرد، اموری را حرام کرد و امور اجتماعی را قرار داد. غیر از این واجب و حرام شخصی، یک امور اجتماعی را هم قرار داد. هیچ جمع و جامعه نمیتواند حرف خدا را به قیام برساند، قیام حرف خدا کند، قیام امر الله کند. هیچ کسی، هیچ جامعه نمیتواند مگر اینکه از سه صفت رذیله خالی باشه. اون شخصی که میگه میخواد امر الهی را به قیام برساند، صرف اینکه من داخل خونم تو پستو نماز بخونم، این قیام نماز نیست. اینکه قرآن فرمود اقیم الصلاه، اقیم الصلاه، نفرمود اقرا الصلاه. نماز خواندن با قیام نماز متفاوته. فرمود من چیزی که از شما انتظار دارم این که عمود نماز را برپا کنید. عمود نماز را، از صلاح عمود الدین که فرمودن، این عمود برپا داشتنی است، خواندنی نیست. یه خیمه، یه چادری که رو میخوان علم کنن، وای بیستیم بگیم که ای چادر برپاشو برپاشو، با خوندن که این چادر برپا نمیشه. این یه علمی میخواد که این علم چادر را برپا کنه. فرمود از صلات عمود الدین، این نماز عمود است، باید برپا داشته بشه. خوندن اینجا کفایت نمی کنه، برپا داشتن ملاک است. امیرالمومنین فرمود لا یقیم امر الله، امر خدا، نهی خدا، واجبات خدا، اون انتظاراتی که خدا از شما داره. عدالت را در جامعه نهادینه کنید، فقر را از جامعه ریشه‌کن کنید. اخلاق باید در جامعه مستولی باشد، بی اخلاقی باید بره. فرمود این امور به قیام نمی رسند، برافراشته نمی شوند الا من لا یصانع، مگر از سه گروه. گروه اول کسانی که اهل صنعت نباشند. صنعت یعنی ساختن دیگه، میگم فلانی صنعتگر یعنی تولید کننده است. من لا یصانع یعنی کسانی که اهل ساخت و پاخت نباشند، کسانی که سازشکار نباشند، کسانی که اهل رشوه، اهل رومیزی، اهل زیرمیزی، اهل پارتی بازی نباشند. فرمود در جامعه کسی میتواند جامعه را اداره کند که اهل پارتی بازی نیست، اهل سازش نیست. چون اون کسی که اهل سازش باشه، برای به دست آوردن یه پولی، یه مقامی، یه رتبه‌ای، حاضر با این بسازه. میگه آقا تو که میدانستی این خلاف شرعه، این که خلاف قانونه، این شدنی نیست، چرا اجازه دادی، چرا امضا کردی؟ میگه آخه طوری نیست. حالا یکم شما هم افراطی نباشید، تندرو نباشید، یکم معتدل باشید، بیاید با هم یه سفره پهنه، ما داریم میخوریم، شما هم همین سازشکاری رو در پیش بگیر، دو تا لقمه هم به شما میرسه. میداند کار اشتباهه ولی سازش میکنه. چرا؟ چون یه نفعی برای خودش تصور کرده. این نفعهای خودی، این که ما برای خودمون نفعی را جذب کنیم و نفع اجتماع را، نفع جامعه را در نظر نگیریم، حضرت فرمود در چنین جامعه‌ای امر خدا قیام نمی کند. در چنین شخصی امر خدا قیام نمی کند. نماز می خونه ولی نمازش به درد نمی خوره، چون نماز در وجود او برافراشته نشد. یه پرچمی است که روی زمین افتاده. این نماز نمازی است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز که خوندی دیگه نباید گناه کنی. گناه کردی یعنی نماز نخوندی، یعنی نمازت نمازی نبود. در همین رابطه روایات زیاد است از وجود مقدس پیغمبر اکرم، فرمود ایاکم و رشوه. یکی از مهمترین مصادیق لا یصانع رشوه است. اهل سازش نباشه، نشه او رو بخری. پیغمبر فرمود ایاکم و رشوه، فانها محض الکفر. آقایان ریشه را رشوه را نگیرید، چرا که رشوه ریشه کفر است، محض کفر است، اصل کفر است. کفر یعنی چی؟ کفر یعنی اینکه تو اعتمادت به خدا نیست، به بت بیشتر از خدا اعتماد داری، به خودت بیشتر از خدا اعتماد داری. فرمود آی رشوه گیرنده، تو اعتمادت به این رشوه بیشتر از خداست. تو فکر میکنی فلانی که میخواد تو رو مسئول بگذاره، مدیر کل کنه، او همه کاره عالمه. اعتماد تو به یک شخص، به یک پول از خدا بیشتره. خب تو کافری دیگه. کفر جز همین نیست، شرک جز همین نیست. پیغمبر فرمود ایاکم و رشوه، اصلا طرف رشوه نرید. فانها محض الکفر، این عیناً همون کفره، هیچ تفاوتی نداره. دومین گروهی که می توانند قیام بدهند دین را و اوامر الهی را، کسانی که لا یزاره، یزاره به معنای ذلت و خاریه، کسانی که اهل ذلت نباشند، زیر بار ذلت نرند، خودشون رو نفروشند، کسی نتونه اونها رو بخره. به قد به تهدید، تهدیدش میکنن یه وقت، این میترسه، ذلت و خاری رو قبول میکنه. یه زمانی در همین مملکت آمریکا هر غلطی میخواست میکرد کسی نمیتونست حرف بزنه. الان اونطوری است که ناوهای آمریکا میخوان حرفی بزنن، این برو بچه های سپاه جلوشون میستن، تو دهنشون میزنن. فرمود این جامعه است که میتواند امر خدا را برپا دارد، ذلت نداشته باشه، در مقابل دشمن، در مقابل نفس خودش، در مقابل ابرقدرت لا یزاره، شکست قبول نکنه، محکم بیسته، قلدر باشه، نترس باشه. این نترس بودن یکی از صفات مهم مؤمن. مرحوم امام نترس بود، از هیچ چیزی نمیترسید. امیرالمومنین در حکمت 193 در خطبه متقین، یکی از ویژگی متقین رو این میفرماد انک ترا لهم قوه فی دین. اینها وقتی یه امری را امر دینی دانستن، متقین، دیگه نمیگه حالا ملاحظه کاری کنیم، حالا یه مقداری با سرعت پایین حرکت کنیم، نکنه این بدش بیاد، نکنه او ضدمون نامه بنویسه، روزنامه این چی، اصلا به اینها کار ندارن. وقتی حق را و دین را تشخیص دادن با قوت و قدرت، بدون مسامحه، بدون ترس، کارشون به انجام میدن. نهایتش اینه که در این مسیر کشته میشن، به فوز شهادت رسیدن. فرمود اون گروهی میتوانند دین را به اطلاع برسانند که از هیچ کسی نترسن. وقتی امری دینی شمرده شد، وقتی امری از جانب خدا بود، تمام توانشون رو به کار بگیرن برای اینکه اون امر اطاعت بشه. و سومین ویژگی فرمود لا یتبع المطامع، سلام علیکم و رحمت الله، کسانی میتوانند امر دین را، امر خدا را سر پا نگه دارند که اینها تبعیت از طمع نکنند، طمع در وجود اونها رخنه نکرده باشه. یه وقت طمع مال، یه وقت طمع مقام، یه وقت طمع شهرت، هر لحظه یک طمعی در کمین انسان نشسته او رو جذب کنه، او رو از راه منحرف کنه. حضرت فرمود آدم طماع، آدم طمعکار، این فقط دنبال رسیدن به اهداف خودش، این کار به دین نداره، کار به خدا نداره، فقط میگه من کجا سود میبرم، من کجا به نفعمه، من کجا مسئولیت میگیرم، خدا و دین رو اصلا کار نداره. فرمود این کسانی که طمعکارند نمیتوانند دین را اداره کنند، اقامه کنند. اگر خواستید به کسی مسئولیت بدید، به کسی مسئولیت بدید که اهل ساخت و پاخت نباشه، اهل سازش نباشه، از کسی نترسه و طمع نداشته باشه، به هیچ چیزی دلبسته نباشه. در روایات ما هست وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود لا افسد الرجل مثل طمع، هیچ چیزی مثل طمع نمیتونه انسان رو فاسد کنه. شما اگر گفتن به قاضی اونقدر پول بدید که بی نیاز بشه، چون اگر تو بی نیازش نکردی او طمع میکنه، در یک پرونده 1000 میلیاردی بهش میگن اگر تو این پرونده را به نفع فلانی حکم کردی 10% این پرونده برای تو. نگاه میکنه میبینه زیر و رو میشه زندگیش، طمع میکنه میگه آقا طوری نیست، ما همه احکام رو درست صادر کردیم، این یکی رو اشتباه صادر کنیم. گفتن تو قبل از این که باب طمع به روی قاضیت باز بشه خودت تأمینش کن، اونقدری بهش بده که زندگی خوبی داشته باشه، راحت زندگی کنه، به طمع نیفته. حضرت فرمود یکی از جاهایی که راه فساد رو بر انسان باز میکنه و انسان رو از راه حق خارج میکنه طمعه. لا افسد الرجل مثل طمع، هیچ چیزی مثل طمع نمیتونه انسان رو فاسد کنه. باز از امیرالمومنین روایت داریم که فرمود من اراد ان یعیش حرن فی ایام حیات، هر کسی دلش میخواد آزادانه زندگی کند، در این چند سباه عمر حر باشد، زیر بار حرف کسی نره، زیر بار استبداد و استکبار کسی نره. فلا یسکن طمع قلبه، این آقا اگر میخواهد حر باشد فلا یسکن، سکونت ندهد در قلب خودش طمع را، چون اگر طمع آمد دیگه تو نیستی که تصمیم میگیری، طمع تو. میگه من برای این که این گوشی رو، این ماشین رو، این خونه رو بخرم هر کاری که بگن انجام میدم، خیانت باشه، دزدی باشه، جاسوسی باشه، انجام میدم، چون طمع چشم و گوش او رو بسته، او هیچ چیزی جز طمع خودش نمیبنده. حضرت در حکمت 110 فرمود سه امر است که باعث می شود انسان خودش را بر دین ترجیح بده، خودش را بر خدا ترجیح بده. یکی سازشکاری است، یکی ذلت پذیری است و یکی طمع ورزی است. این سه تا انسان را از راه حق بیرون خواهد کرد. حکمت 111 نهج البلاغه حکمتی است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مورد جناب سهل ابن حنیف انصاری. قبلا عرض کردیم این خاندان، خاندان انصاری، یکی از برادرانش همین آقای سهل، یکی هم فرماندار بصره بود که بارها اسمش رو آوردیم، نامه 45 نهج البلاغه. یه وقتی امیرالمؤمنین از صفین برمیگشتند، وقتی که برگشتن خبر رسید که آقا سهل، اون صحابی با وفای شما، اون یار خوب شما، فرماندار شما در مکه بود، سهل از دنیا رفت. خبر رحلت سهل را به امیرالمؤمنین دادن. حضرت فرمود لو احبنی جبلون لتحافت. این جمله خیلی جمله پرمضمونیه، واقعا نمیشه با چند تا نکته‌ای که ما میگیم این مضمون را، این کلام را تفسیر کرد. بسیار بسیار پرمضمونه. همین حکمت 111 هم حکمت بعدی 112 از اون جملاتی است که قابل وصف نیست، ظاهرا به این سادگی ها نمیشه شرحش داد. من دیدم در شروح مختلف گذشتند ازش خیلی ها، چون یه جمله ایست که ظاهرا با اون باطن شیعه بودن ما کار داره، با این ظواهر نیست. هرچند ما موظفیم کلام حضرت رو شرح بدیم. وقد توفی سهل بن حنیف الانصاری بالکوفه بعد مرجعه من صفین معه. ظاهر این کلام اینه که سهل بن حنیف با امیرالمؤمنین در جنگ صفین حاضر بودن. وقتی صفین تمام شد، امیرالمؤمنین برگشتن، سهل برگشتن، یکی دو روز گذشت، چند سباهی گذشت، خبر دادن آقا سهل از دنیا رفت. سید رضی می نویسد و کان من احب الناس الی. سهل یه آدم عادی نبود، سهل جز محبوب ترین یاران علی بود. امیرالمؤمنین بسیار به او عشق می ورزید، علاقه شدیدی به سهل ابن حنیف انصاری داشت. وقتی خبر رحلت رو به او به امیرالمؤمنین دادن، حضرت فرمود لو احبنی جبلون لتحافت، اگر یک کوه مرا دوست داشته باشد این کوه تکه تکه خواهد شد، پودر خواهد شد، فرو خواهد ریخت. اگر کوه علی را دوست داشته باشد در هم می شکند، فرو می ریزد. مرحوم سید رضی چون میدونه این جمله جمله سنگینیست بلا فاصله توضیح میده، قال الرضی رحمه الله تعالی و معنا ذالک، سید رضی میگه معنای این جمله که حضرت فرمود اگر کوه مرا دوست داشته باشه تکه تکه میشه اینه، ان المهنت تغلظ علیه، یعنی اگر کسی شیعه علی شد، اگر کسی حب علی را در دل داشت، این مهنت ها و آزمایشات بر او سخت می شود. فتسرع المصائب الی، میبینی مصیبت ها، رنج ها، درد ها، گرفتاری ها تند تند به او می رسد، سرازیر می شود به سمت او. ولا یفعل ذالک الا بالاتقیاء الابرار المستفین الاخیار. سید رضی می فرماید البته بدان اینطور نیست که هر کسی حب علی را داشت لحظه لحظه درگیری و سختی و رنج و امتحان باشه. خود حب علی هم درجات و مراتبی داره. هرچه محبت علی، هرچه ولایت علی، هرچه ارادت به علی در جان کسی قوی تر باشد، از اون طرف امتحانش هم سخت تره، بلاش هم بیشتره. لذا سید رضی می فرماید این جمله‌ای که حضرت فرمود لو احبنی جبلون لتهافت، این مربوط به اتقیا است، مربوط به ابرار است، مربوط به اون انتخاب شدگان است. اینطور نیست که من و شمایی هم که حب علی رو داریم از اون امتحانات سخت از ما بگیرن، امتحانی که از میسم گرفتن، امتحانی که از مقداد و ابوذر گرفتن. نه، برای ما آسانتره، چون درجه معرفت ما کمتره، چون درجه محبت ما کم داره. هرچی بالاتر بره انسان امتحانش سخت‌تر خواهد شد. این لازمه دنیاست. الان اون امتحانی که بچه اول دبستان میده با اون امتحانی که مثلا شما باید از پایان نامه دکتری دفاع کنی مثل هم نیست که. این امتحان تا اون امتحان فرق داره، چون سطح معلومات تو متفاوت شده، چون درجه‌ای که بهت میخوان بدن متفاوت شده. اگر تو خواستی به درجه میسم برسی، خب امتحان سختی هم باید بدی. با امتحانهای آسون کسی به اونجا نمیرسه. این ترجمه‌ای بود که سید رضی انتخاب کرد. در یک جمله اگر بخوایم سید رضی و جملش رو معنا کنیم این میشه. ایشون میفرماد هر کسی که حب علی را به دل داشته باشد، این حب یک حب لفظی نیست. کسی بگه من عاشق علیم، من محب علیم، من دوستدار علیم، خدا هم بگه باشه، چون تو گفتی من محب علیم پس اسم تو در صف محبین ثبت شد. این خبرها نیست. همون چیزی که فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کسی بگه من ایمان آوردم، به گفتن که نیست. ایمان که آوردی تازه باید امتحان بدی، تازه سر جلسه امتحان باید سوالات سخت رو پاسخ بدی. قبول شدی ایمان تو پذیرفته است، قبول نشدی ایمان نداری. فرمود اینطور نیست که اگر کسی گفت من محب علی هستم تمام خیر، لتهافت، این به گرفتاری، به سختی، به رنج میفته. در راه اثبات محبتش به علی باید خودی نشان بدهد، باید اثبات کنه که من علی دوستم. این یک معنا، معنای خوبی هم هست. خودمون هم با پوست و گوشت و استخوان چشیدیم. به تعبیر بزرگان فرمودن اهل سنت رو میبینید اینقدر راحت نماز میخونن، اینقدر راحت نماز صبح بیدار میشن. تعجبی نیست، چون شیطان با اونها کار نداره، مسیر مسیر اشتباهیست. اما کسی که با ولایت علی خواست یه دورکت نماز صبح هم بخونه، باید با شیطان کلنجار بره، باید کشتی بگیره، از این صد عبور کنه تا به نماز برسه، چون میدونه مسیر مسیر درستی است. بعضی از بزرگان ما یک معنای دیگری فرمودند که این معنا عمیق‌تر از معنای سید رضی است. آیت الله جوادی حفظه الله در کتب مختلفشون به این معنا اشاره می‌کنند. ایشون ذیل آیه لو انزلنا هذا القرآن در جاهای مختلف کتب مختلف اشاره می‌کنند به این حکمت 111 نهج البلاغه. قرآن کریم فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما اگر این قرآن را، یعنی این مضمون را، این نور را، این عمق مطالب را بر کوه نازل می کردیم که کوه نشانه استواری است. ما وقتی می خواهیم تمثیل بزنیم، وقتی می خواهیم تشبیه کنیم، می گیم فلانی مثل کوه ایستادگی کرد. کوه نماد قدرت و قوت و ایستادگی است. فرمود همین کوهی که برای شما نماد استقامته، اگر ما قرآن را با اون حقایقش برش نازل می کردیم طاقت نمی آورد، چون فهم این حرف ها خیلی سنگینه. فهم ما مثال سادش اینه، ما الان از افغانستان بی خبریم، راحت گرفتیم خوابیدیم، ولی وقتی بهمون گفتن آقا میدانید اونجا دیروز انفجار شد، امروز انفجار شد، این اتفاق افتاد، چند نفر رو کشتن، اوضاع اقتصادی مردم چقدر، خب آدم هی به هم میریزه دیگه، هر چه عمق مطلب رو بفهمه به هم میریزه دیگه، خواب از سرش میفته. حالا یه حرفهایی در این قرآن هست، صحبتهای ملکوتی است، صحبتهای عرشی است، از بی‌نهایت است، از ابدیت است، از بهشت و جهنم است، از عمق وجود انسان. میگه تو اگر اینها رو بفهمی دیگه یه آدم عادی نیستی که تخت سر به زمین بذاری بخوابی، دیگه بیقرار میشه. همین رو المؤمنین فرمود، یه حرفهایی هست که اگر من به شما بزنم به هم میریزید. لسترابت و مستراب العرشیه، مثل یه تناب بلندی که انداختن داخل چاه تا آب بکشن، این تناب یه لرزش کوچکی بهش بیفته چون طولانی است، اون پایین که میرسه میبینی لرزش عمیق شد، این بالا یک سانت لرزش داره، اون پایین میبینی یک متر. فرمود یه حرفهایی هست که هر چه ظرفیت شما کمتر باشه اضطرابتون بیشتر. لذا من خیلی از حرفها رو نمیزنم. این چهار تا پیشگویی هم که کردم برای این بود که یقین کنید به علم علی، وگرنه خیلی چیزها رو میدانستم و نگفتم. آیت الله جوادی میفرمایند مصداق این آیه در نهج البلاغه میشه حکمت 111. اونجا خدا فرمود اگر ما قرآن را که قرآن صامت است بر کوه نازل میکردیم، کوه منهدم میشد. اینجا حضرت فرمود اگر کسی حب ما رو داشته باشه، اگر کسی به مقام ولایت و امامت ما علم داشته باشه، این متلاشی میشه از شدت نوری که اهل بیت دارن، از عظمت مقامی که اینها دارن. فرمود شما خیلی خدا رو شاکر باشید، به اون حد نهایت ما رو نمیتونی بشناسید، چون بیقرار میشید که مگر میشود کسی برسد به مقام علی، چه میشود که کسی مثل علی همه کاره عالم بشه، طاقتتون تاب میشه، بیقرار میشه. فرمود اگر کسی حب ما رو داشت این بیقراری بهش میرسه. حالا هرچه معرفت و محبت به علی بیشتر باشد، این بیقراری بیشتره، این اضطراب بیشتره، این شوق بیشتره، ای کاش ما زودتر به علی برسیم، از مقام نورانی او بهرمند بشیم. میبینید علامه امینی ها اینها دیگه بیقرار امیرالمؤمنینن، هرچه بیشتر از علی میدانند و میفهمند اشتیاقشون بیشتر میشه، بیقراریشون بیشتر میشه. عظمت اهل بیت اون قدری است که لو احبنی جبلون لتحافت، کوه هم اگر به این مقام علم پیدا کنه سست میشه، فرو میریزه. خود امیرالمؤمنین فرمود در همین خطبه حمام، قبلا عرض کردیم، حمام آمد خدمت امیرالمؤمنین گفت آقا سفلی المتقین، متقین رو برای من وزن. حضرت فرمود بابا آدم پسر خوبی باش، گناه نکن، نماز بخون، همین حرفا. او دوباره اصرار کرد آقا نه بیشتر برای من بگو. حضرت فرمود میترسم بر تو، گفت آقا نه بگو. آقا نمیدانست که خود امیرالمؤمنین فرمود ما کسانی هستیم که ینهد رو ان سیل ولا یرقا الیتی، اگر دیگران می باشن چهار تا جمله که گفتن دیگه تمام شد علمشون، چهار تا حرف که زدن تونستن یک کمی دل کسی رو بلرزانن، اما من علی اگر چشم سار علمم جریان پیدا کرد سیل به راه میندازه، اگر کلام علی شروع به باریدن کرد دیگه سیل به راه میفته. فرمود که خیلی نپرس، اگر پرسیدی و علی دریای علمش رو روانه کرد ینهد را ان سیل، سیل برا سیل برا افتاد و حمام رو با خودش برد، یه فریادی زد و تمام. حضرت فرمود این مقام مقام بالایی است. هر که بیشتر از ما بداند این اضطرابش، این شوقش، این علاقش، این بهتش نسبت به ما بیشتر میشه. خدایا این علی چیست؟ این علی کیست که در این عالم همه کار است؟ این علی کیست که به شرق و غرب عالم نگاه میکنی علی است؟ به عرش نگاه میکنی علی است؟ شب معراج خدا میخواهد با پیغمبر حرف بزند به زبان علی است. همه جای عالم رو علی گرفته. هر که به این مقام رسید، به این فهم رسید، میبینی دلش میلرزه. حکمت 112 نهج البلاغه هم بی ربط به همین مطلب نیست. سید رضی میفرماید و هازا مثل قوله. این حکمت 111 هم شبیه حکمت دیگری است که از امیرالمؤمنین رسیده. حضرت فرمود من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر جلبابا. هر کسی محبت ما اهل بیت را به دل گرفت، لباسی از فقر برای خودش آماده کنه. این آقا دچار فقر میشه. اگر آمدی در معرکه عشق علی، خودت رو آماده کن برای فقر، برای گرفتاری، برای امتحان. خودت رو آماده کن. آماده نباشی آرام آرام از حب جدا میشی، از حب جدا میکنند. در این که معنای فقر چیست؟ من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر. این فقر آیا به همین معنای فقر و نداری است و چیز دیگری؟ سید رضی میفرماد و قد یعول ذلك علی معنا آخر لیس هذا موضع ذکره. میفرماد این فقری که اینجا ذکر شده، این یه معنای دیگری هم دارد، تأویل برده میشود به یک معنای غیر از این فقیر بودن و ندار بودن. ولی اینجا جایگاهش نیست که من بخوام بحث کنم، توضیح بدم. من در این کتاب دنبالم کلمات امیرالمؤمنین رو به صورت گزیده مختصر ذکر کنم. حالا جای دیگه فرصتی شد من این رو توضیح بدم که دیگه فرصت چندانی پیدا نکرد ایشون. ولی مهم آن است که این حکمت 111 و 112 سنگینه. سید رضی هم کاملا مطلع. میگه اینها رو باید تحلیل کرد، باید خوب بفهمید. به همین ظاهرش اکتفا کنید کافی نیست. در مورد معنای فقر چند نظر وجود داره. ما سه تا نظر رو به عنوان گزیده عرض میکنیم محضر عزیزان. فرمود هر کسی حب ما اهل بیت را به دل داشت، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. آماده باشید، امتحانات پیش روست. فقر به معنای یکی از مصادیق امتحان. یه وقت فقره، یه وقت شکنجه است، یه وقت میخوان آبروت رو ببرن، یه وقت زن و بچت رو تهدید میکنن. فرمود باید همه اینها رو پشت سر بگذارید. خب به علی اینها رو هم داره. اگر بیدین بودید کسی کارتون نداشت. الان که محب علی هستید باید پای این محبت بیستید. در روایت است که فرمود ان اشد الناس بلاء الانبیاء. انبیاء دچار شدیدترین بلا و مصیبت و گرفتاری شدن. ثم الذين يلونهم. بعد از انبیاء بیشترین بلا به کسانی رسید که دنبال رو و انبیاء بودن. ثم الامثل بالامثل. بعد از اونها هم هر کسی شبیهتر باشد به انبیاء گرفتاریش بیشتره. اینجا هم همینه. فرمود ما اهل بیت بیشترین بلا و مصیبت و گرفتاری و فقر را چشیدید. شما هم اگر بخواهید حب ما رو داشته باشید، در مسیر ما باشید، لاجرم به این محرومیت ها دوچار میشید. فقر را به محرومیت ترجمه کنید. صرفا فقر مادی نیست. گاهی اوقات فقر مادی است. گاهی اوقات اینی که تو حقت بودی جایی بگذارنت. میگن نه، چون شیعه علی هستی نمیگذاریمه. حقم بود، استعدادش رو داشتم، تخصصش رو داشتم، ولی نمیذارن چون حب علی داره. میفرمود این محرومیت ها هست. حب علی که آمد محرومیت هم باش میاد. خودتون رو آماده کنید از این محرومیت ها بگذارید. یک معنای دیگه برای فقر میشود تصور کرد و او ساده زیستی است. فرمود ما اهل بیت ساده زیست بودیم. هر کسی هم ادعای حب ما را دارد باید خودش را با ساده زیستی وفق بده. این نیست که شما غرق در تجملات باشید بعد هم سنگ امام حسین رو به سینه بزنید، سنگ امیرالمؤمنین. فرمود این نیست. اگر کسی حب واقعی را، حب حقیقی و اهل بیت رو داشت، خودش رو آماده کنه برای ساده زیست بودن. این روایت معروفی که پیغمبر اکرم فرمود الفقر فخری و بهی نفتخر، فقر زینت من است و من به این فقر افتخار میکنم. خب قبلا عرض کردیم یک معنای این فقر، فقر ذاتی است. یعنی خدایا من که میدونم من هیچ کارم، تو بودی که مرا خلق کردی، تو بودی که به من حیات دادی، تو هستی که لحظه به لحظه داری مرا اداره میکنی، من فقیر درگاه تو هم و به این هم افتخار میکنم که من بنده ام و تو مولا، من مخلوقم و تو خالق، من فقیرم و تو غنی. این افتخار من. اما یک معنای دیگه هم برای این جمله هست. منظور اینه پیغمبر فرمود الفقر یعنی ساده زیستی فخر منه و من به این ساده زیستی افتخار میکنم. اینطور نیست که اگر من لباسم لباس ارزان قیمتی است، وقتی رفتم در یک مجلسی سر به زیر باشم، شرمنده باشم، ناراحت بشم که چرا لباس من ارزون و لباس دیگران گرون. ساده زیستی را دوست دارم. حضرت فرمود هر کسی هم که ادعای حب ما اهل بیت رو داره، بسم الله، ساده زیستی رو شروع کنه. یک معنای دیگر هم میشه تصور کرد و اون معنا دشمنی دشمنان با دوستان اهل بیت. فرمود آقایون 4 صباح بعد از علی معاویه سر کار میاد، بعدش یزید است، بعدش بن المروانن، بعدش بن العباسن، اینها تا میتوانند به شما زحمت میدن، تا جایی که از دستشون بر بیاد خون به دل شما میکنن. یکی مثل حجاج پیدا میشه 100,000 شیعه علوی فاطمی رو سر میبره، 70,000 علوی را زندانی میکنه. فرمود بعد از علی این اتفاقات خواهد افتاد. شما در مواجهه بین جریان حق و باطل، در مقابل دوستان و دشمنان که اینها همیشه با هم درگیرن، در طول تاریخ دوستان خدا و دشمنان خدا با هم درگیر. فرمود بالاخره دشمنان زیادن، رنج و زحمت و سختی هم شاید برای شما به وجود بیارن. خودتون رو آماده کنید، مبادا حب علی را ترک کنید، مبادا از علی براءت بجویید، محبت مرا داشته باشید ولو این که سخت باشه، ولو این که رنج داشته باشه. از شبعی تابع که جزء تابعین معروف زمان بعد از پیغمبره روایت است که ایشون میگه ما ندری ما نفع به علی ابن ابی طالب، میگه که ما نمیدانیم، ما صنع به علی ابن ابی طالب، نمیدانیم چگونه با علی برخورد کنیم، نمیدونیم چطور با علی تا کنیم. ان احبناه و افتقرنا، اگر حب علی رو به دل بگیریم دشمنان ما رو بایکوت میکنن، دشمنان ما رو تحریم میکنن، محاصره میکنن، فقر بر ما عرضه میشه. اگر علی را دوست داشته باشیم، با علی باشیم، دورور علی باشیم، میبینی دیگران با میان اذیتمون میکنن، سخت میشه زندگی برامون. و این ابغضناه کفرنا، اگر هم بغض علی رو به دل بگیریم دچار کفر میشیم. میگه نمیدانیم با علی چه کنیم. حب به او فقر و زحمت میآورد، بغض او کفر میآورد. اما انتظاری که از امیرالمؤمنین از ما داره اینه من احبنا اهل البیت فلیستعد، حب به ما رو رها نکنید، حب به ما رو داشته باشید، ولی از اون طرف خودتون رو آماده کنید که زحمت‌ها و رنج‌هایی هم، امتحاناتی هم، ابتلاعاتی هم پیش روی شما خواهد بود، از اونها باید به سلامت عبور کنید. یه نکته پایانی عرض کنم، ما سال‌هاست درگیر این مشکلی هستیم که کمر درد و رنج و زحمتی بوده حدود 10 سال دیگه. این چند وقت کارت به استخوان رسیده، این شاید بعد از عید به این طرف من همه کلاس‌های نهج البلاغه رو که برگزار کردیم با عرض معذرت از محضر امیرالمؤمنین شاید 10 جلسه تونستم بنشینم و درس بگم، بقیهش همه دراز شد، نمیتونستیم بنشینیم دیگه. در هر صورت فردا انشالله یه عملی است، عمل نسبتاً سختی است، اگر زنده بودیم و برگشتیم از این قصه که هر وقت بهتر شدیم، یک شنبه دو شنبه زودتر و دیرتر انشالله بقیه بحث رو خدمتتون هستیم. اگر هم قصه طور دیگری شد انشالله حلال بفرمایید و ما رو از دعای خیر محروم نکنید، چه بمانیم و چه برویم انشالله دعای خیرتون بدرقه راه ما باشه. عذر خواهیم میکنم اگر جایی زیاد طول کشید، کم گفتیم زیاد گفتیم، حق مطلب رو ادا نکردیم، هم از محضر حضرت هم از شما عزیزان عذر میخواهیم. الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.